بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. از شهر مقدس قم و در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شما سلام میکنیم. وفات جانگداز این بزرگوار رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که عزاداری های شما عزیزان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. در برنامه گذشته بحث جدیدی رو آغاز کردیم با عنوان ویژگی های عاطفی کودکان 9 و 10 ساله. 4 ویژگی بیان شد که عبارت بودن از اینکه این کودکان خشم و نفرت خودشون رو به دیگران به صورت بی‌اعتنایی و قهر نشون میدن، از حالات چهره اطرافیان متوجه احساسات اونها میشن. ویژگی سومی بود که هر چیزی رو که مانع هدف خودشون باشه باعث خشمشون میشه و خشمشون رو با شکستن و پرت کردن وسایل یا استفاده از حرفای زشت و رکیک نشون میدن. و در نهایت چهارمی ویژگی این بود که به مهر و محبت زیادی نیاز دارن، مثل دوران شیرخوارگی خودشون و برخلاف دوران 7 و 8 سالگی خودشون مهر و محبت بیشتری رو میطلبند. با ادامه این بحث همراه شما هستیم با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرم. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر کجا هستن ان شاء الله خداوند سلامتیشون بده ان شاء الله. به نوبه خودم عرض تسلیت دارم وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها را. خب یه اشاره کوتاه اینجا داشته باشم که ما نگاه بحثمون به اون سمته. در حقیقت وقتی میگیم حضرت فاطمه معصومه، اسمشون فاطمه است، اما چرا معصومه میخوانیمش؟ یک واقعیتی است، ما 14 نفر معصوم داریم، پس چرا به اون حضرت معصومه میگیم؟ این یکی دیگر از الگوهاست، چون بحثمون بحث تربیت الگو محوره، یکی دیگر از الگوهاست که در بین این خاندان به ما درس میده، الگو میده، یاداوری میکنه که ولو معصوم نیستید اما میتونید تالا تیل و معصوم بشید. اینم نمونهش، یک دختر خانم به درجه ای میرسد که عالمانی که دنیایی از اخلاق و از معرفت و از فقه و از حدیث و از تفسیر هستن در محضر ایشون قرار میگیرن، زانو میزنن در مقابل عظمت ایشون. کسی مثل علامه طباطبایی، بزرگ مفسر قرنمون، که این همه میدونن که واقعا در ماه مبارک رمضان افطار نمی کرد مگر اینکه بر دری ایشون بوسه بزنه ابتداعا. یا حضرت آیت الله عظمای مرشی نجفی نبود نماز صبحی را که الا قبلش اونجا حضور پیدا کنه و عرض ارادت بکنه. اینا نکته هایی هستش به این معنا که واقعا به عنوان یک الگو وقتی نگاه کنیم خداوند متعال راه را برای ما باز کرده. پیامبر اهل بیتش علیهم السلام برای ما ریل گذاری کردن شکل تربیت رو، که پس ما میتونیم معصوم نباشیم ولی چنان عمل کنیم، چنان رفتار کنیم، چنان توجه بکنیم که این همون معصوم بتونیم محدثه بشیم، محدث بشیم، بتونیم این همون معصوم رفتار کنیم. اصلا الگوم شدن برای همین که بتونیم پا جای پای اونها بگذاریم، که بتونیم شخصیتمون با تراز شخصیت اونها تنظیم بکنیم. لذا یکی از موارد مهمی که الان اتفاقا تو بحث 9 سالگی برای دخترها اتفاق میفته، بین 9 و 2 سالگی باید دقت بیشتری بهش کرد، همینه که بتونیم فاطمه معصومه گونه تربیتشون کنیم واقعا. و این زمینه اجازه به ما داده شده، نه اینکه بخوایم همینطوری تلاش کنیم، خیر، به ما اجازه داده شده، بلکه تشویق کردن، بلکه یه جایی تکلیف کردن. چرا تکلیف کردن؟ یعنی به والدین بر حسب وظیفه بهشون سپرده شده. وظیفه‌شون این هست که فرزند رو به تکالیفش آشنا بکنن. وقتی میگیم وظیفه، همون تکلیفه، بهش تکلیف شده که بچه‌ها رو به این سمت سو بکشونن. بنابراین در لابلای بحثمون انشاءالله بتونیم دینمون رو هم به حضرت معصومه سلام الله علیها ادا بکنیم و به عنوان یک الگو در بحث الگو محورمون انشاءالله بهش بپردازیم. در لابلای بحث ها بهش باز توجه میکنیم. پنجمین ویژگی که در خصوصیات یا ویژگی های عاطفی بچه های 9 و 10 سالگی وجود داره این استش که بسیار دوست دارن موفق باشن، یعنی موفقیت جلوه دادن رو کارشون براشون مهمه. برخلاف سنهای دیگه ممکنه گاهی بیتوجهی هم بکنن به موفقیت، کارشون رو میکنن، کار ندارن دیگران چه نگاهی بهشون دارن. جالبه تو این سن بسیار براشون مهمه که موفق باشن. خب در چه زمینهایی؟ حالا یکی از زمینه‌هایی که خیلی خیلی دوست دارن موفق باشن به این که آنچه که جنبه دینی داره دیگران تشخیص بدن و بهشون هم بگن. خیلی جالبه با توجه به این که دختران جشن تکلیف براشون میگیریم تو 9 سالگی، اگر تو این جشن تکلیف مراقب باشیم واقعا زمینه‌های معنوی که تو این سن به صورت فطری و خودجوش ازشون بروز و ظهور میخواد بکنه و ما چه بخوایم چه نخوایم هست. حتی جالب خدمتون عرض کنم اگر این دختر توی خانواده کافر هم به دنیا بیاد، توی خانواده مشرک هم به دنیا بیاد، توی خانواده کاملا آدم بیگانه ای از مطالب دینی هم به وجود بیاد، مثلا فرض کنیم یه اعتقاد مادی داره، ولی وقتی به 9 سالگی میرسه این دختر خانم، جالبه اون روحیه دین مداری، اون بعد معنویت به عنوان یک علاقه، به عنوان یک علاقه در وجودش بروز و ظهور پیدا میکنه. یک. دو، چون اولین مرحله روزهای فعال شدن غده پرولاکتیو هستش، علاقه به اصطلاح بچه کوچولوها براش وجود میاد، فعلا نه به عنوان فرزند خودش، ولی بچه‌ای که کوچک هست به جد براش علاقه‌مندی به وجود میاد، چون این خاصیت این هورمون بر اینه که بحث علاقه به همسر، علاقه به فرزند و شیر دادن در وجودش فعال بکنه. جالب از همین حالا این علاقه هم براش وجود میاد که فرزندان کوچک وقتی میبینه یه جورایی میخواد بهش توجه کنه، یه جورایی میخواد بهش برسه. در کنار چیه؟ اون معنویت مداریشه. خیلی خیلی دوست داره موفق جلوه کنه در دینداری، در تدینش، در عاقل بودنش، در مخصوصا این بحث که بهش بگن که این تو بعد مذهبی موفق هستش. خب پس این یک زمینه است که خدا در اختیار ما قرار داده، در وجود این فرزند قرار داده، کارو ساده کرده. اگر ما یه ذره، فقط یه ذره واقعا توجه بکنیم به این موقعیتش، میتونیم الان سنگ بنای خیلی خوبی براش که هست رشدش بدیم، توجهش بدیم. چرا؟ چون هم خدا در وجودش قرار داده، هم بدون اینکه ما کاری کنیم جلوه میخواد بکنه، هم این که خودش علاقه بهش داره، الان دوست داره به حالت موفقیت آمیز جلوه کنه. پس همه چی مهیاست، ما صرفا بایستی یه محرک باشیم، بیش از این هم خیلی نیاز نیست، یه محرک باشیم واقعا. اون تا توی محرک بودنمون باید دقت بکنیم که این سه محوری که عرض کردم، علاقه به دینداریش یه نکته بسیار مهمه، علاقه به بچه کوچولوها، و از اون طرف هم علاقه به این که ابراز احساساتش حالت موفقیت جلوه کنه، عواطفش، این ستها رو خلط در هم نکنیم و در این حال این ستها رو خاموش نگه نداریم، یعنی بگذاریم واقعا رشد اولیش رو که داره شروع میشه به صورت طبیعی همینطور رشد کنه. که اگر چنین بشه این دختر چرا نشه فاطمه معصومه سلام علیها؟ مگر نه اینکه الگو برای این کار شدن؟ چرا نشه کسی مثل فرض فرمایید که زینب کبرا سلام علیها، اون که جزء 14 معصوم نیست و یه در اون مقام عظما قرار میگیره، وقتی میگن اگر یه جایی خیلی خیلی خدای ناکرده مشکل عجیبی گیر اومده، خیلی گیر کردی، با عقل آدما نمیشه کاری کرد، با تدبیر آدم ها نمیشه کاری کرد، میگن اینجا دیگه حضرت ولیعصر رو از زینب قسم بدن. چرا؟ چون دیگه اینجا نمیشه از زینب هر جایی عظمتشو خرج کرد، نمیشه آبروشو هر جایی خرج کرد، چون خیلی بالاست. لذا میگه که خیلی خیلی دیگه گیر کردی، از زینب رو اینجا مطرح کن و حضرت ولیعصر رو به اصطلاح میگن اسیری از زینب قسمت میدن، چنین کن برای من یا واسطه شو برای من پیش خدای متعال. خب چرا یک همچو عظمتی داره حضرت زینب سلام علیها؟ به واسطه اون نوع ایمانشه، به واسطه اون ترقی که در این دینداری داره و به یه جایگاهی رسیده که در روایت هستش که میگن یکی از یاران حضرت عیسی سوال میکنه که شما چگونه میخوای باشی؟ میگه خواهد آمد حسینی که چنین میشه و خواهد آمد خواهری داره که چنین میشه. این که معروفه دیگه. میگه من میخوام که ای کاش بتونم اون روزی که اونجا هستن من در کنارشون باشم. حالا یک دلایلی هم که میگن حضرت عیسی علیه السلام رجعت میکنه به این دلایله که میگن عشق و علاقه خاصی که به حضرت امام حسین و حضرت زینب کبری و نهایتاً حضرت ولیعصر دارن اینه که میخواد اون جلوه‌ای رو که خدا ایجاد کرده خدا در اختیارشون قرار داده که ببینن. در صورت این نکته مهمه، ما میتونیم فرزندمون رو اونگونه پرورش بدیم که یک پارچه معنویت باشه. خب معنویت یعنی چی؟ وقتی این یک پارچه معنویت یعنی فردی بسیار امیدوار، بسیار آرام، بسیار متین، بسیار خوش اخلاق، بسیار عامل به وعده، عامل به اذکار. وقتی عبادت میکنه انگار تو این دنیا نیست. حضرت مریم رو نگاه کنی وقتی عبادت میکنه به کجا میرسه؟ سالی نداره، 9 سالشه، ولی آنقدر می حضرت زکریا میگه که ای کاش میتونستن یه گوشه ای از عبادات ایشون رو درک میکردن. شوخی نیست، از زکریا داره میفرماد. ببینید یه نکته های اینطوریه، دختر وقتی به این سن میرسه یک عظمت عجیبی در وجودش هست. یک روایت داریم از حضرت باقر علیه السلام هست، میفرماید وقتی به این سن میرسه وجود او وجود معنا و معنویت خداییه، داره به تکلیف میرسه، داره به معنویت اینطوری میرسه. خب پس ما بیایم از این موقعیت استفاده کنیم. راهش چیه؟ چند تا راه میفرماید، من با سرعت عرض بکنم چون از وقتی ما باید بیشتر استفاده کنیم. یکی از راه‌ها میگن که واقعا این جشن تکلیف برای اینها انظر عاطفی به شکلی که معنویت توش ایجاد بشه یا به شکلی دیگه اهمیت داره، چون هر جوری که موفقیت توش جلوه کنه اونطوری شکل میگیره. خب اگر فرض فرمایید اومدیم متناسب با انشاءاللهی طور باشه، متناسب با اون فطرتشه که اون دوست داره و در این حال تو وجودش خدا قرار داده که معنویت باشه، تو این زمین جشنشو گرفتیم، یا نه خدای ناکرده میایم تو کنار جشن تکلیفش یه انواع رقص ها و انواع موسیقی ها و انواع چیزای دیگه گذاشتیم، یعنی اون جهت رو کشتیم، اون جهت معنوی رو، چیز دیگه داریم جاش میگذاریم. توقع نداشته باشیم اون دریای متلاطم معنویت و وجودیشون موج بزنه و بعد وقتی که میخوابه فرض فرمایید به جای این که خواب رویای صادقانه ببینه بیاد متاسفانه، خب معلومه میاد چی میشه، انواع پریشان خاطری ها، انواع نگرانی ها. پس تفاوتش ما داریم ایجاد میکنیم، وگرنه زمینش که همون است که باید مثل عزیز معصومه سلام علیها ها بشه، مثل عزیز مریم سلام علیها ها بشه، مثل عزیز زهرا سلام علیها ها بشه. خب این نکته بسیار مهمیه. فزه سوال کرد از زهرا سلام علیها یا دخت گرامی پیامبر، میشه ماها هم مثل شما زندگی کنیم؟ حضرت فرمود که پدرم رسول الله فرمود همه بایستی که مثل رسول الله زندگی کنیم، نه فرمود مثل من، مثل رسول الله زندگی کنیم، همه میتونیم، چرا نتونی؟ بعد میفرماید اگر تو چنین نبودی که الان من اینقدر بهت علاقه نداشتم، پس تو هستی. ببین این نکته بسیار مهمیه. البته حالا بماند این که فزه ما کم شناخت روش پیدا کرده این متاسفانه، اون خودش یک وجودی دیگری است، اگر روش کار یعنی معرفیت نشده، منظورم اینه اگه اون موقعیت زندگیش معرفی بشه بعد معلوم میشه که چه کسیه، چه شخصیت با عظمتیه که از ظاهر میفهمه ما اینقدر بهت علاقمندیم. یا به سلمان میگه سلمان، نیازت میفرماد سلمان فزه شخصیتی نیست که صرفاً یه سلام علیک باش بشه، باید تکریم بشه، چون او تکریم شده خداست، او تکریم شده رسول خداست، او تکریم شده دختر و داماد رسول خداست. این داره میشماره. چرا؟ خواهد تأکید بفرماید که غیر معصوم ها هم یک همچون موقعیتی پیدا میکنن. خود دختر خانم ها زودتر از پسرها، از 9 سالگی که بار تکلیف بر دوششون قرار میگیره، اما زمینش ما با ایجاد کنیم. پس یک در برنامه جشن تکلیف هم انجام بدیم، هم درست انجام. سید ابن طاووس اون عالم و بزرگوار توصیه میفرماید، چون برای فرزندان خودش معروفه تو مسائل فقهی که ایشون جشن تکلیفی که میگیره پشت قرآن ها مطالبی که مینوشته برای هر کدوم یک قرآن دیگه که پشتش مینوشته چیزایی رو، اونجا واقعا توصیه میکنه بچه‌ها شما هم وقتی انشالله بزرگ شدید و ازدواج کردید و فرض به اصطلاح فرزندی شدید، شما با این موارد فرزندتون رو جشن تکلیف بدید. پس جشن تکلیف برنامه‌هایی داره. البته این بحث مفصلش رو تو اون بحث کتاب راهنمای جشن تکلیف برای مربیان جدا برای پدر و مادرها جدا آوردم، دهه 70 اون صبرش چاپش کرده، البته هنوزم تجدید چاپ میشه. این یه نکته. نکته دوم بحث میشه که حتما ما تو این سن بیایم اون آرامششون رو حفظ کنیم، آرامششون رو به هم نزنیم. چرا؟ اون ساختار وجود عاطفیشون به هم نریزه، نشکنیم شیشه وجود عاطفشون رو، بعد با چینی بند چینی بندش کنیم، فایده نداره، بذاریم سالم بمونه. و سوم مهمترینش اینه که چون دوست داره علاقمند هستن موفق جلوه کنن، ما بیایم جنبه‌های مهم زندگیش که گیر داره، یا بهتر بگیم اینطوری بگیم همراهی داره با عواطفشون، اون را خیلی عیان کنیم، احساس موفقیت جدی بکنه، احساس کنه بزرگ شد، این احساس تو وجودش شکل بگیره، احساس کنه مکلف شد، احساس بکنه دیگه کسی است که این آمادگی رو داره که خداوند متعال بهش توجه بده، که بگه من شرایع امراض در وجود تو دارم، قرار میدم به امانت. امانت داره خدا داره میشه، شوخی نیست، داره دین خدا در وجود خودش داره میگیره. وگر موقعیت تازه دار بحثی بعضی شهرها بچه‌شون هم طوری هستش که آماده ازدواج دیگه، میتونه ازدواج بکنه، امانت داری فرزند رو که براش به وجود میاد که بسیار بسیار مهم هست در بعضی جاها که داره اتفاق میفته، بعضی از کشورها و بعضی از شهرهای خودمون هم هست که چون رشد جسمیشون متناسب با سنشون بزرگ میشه و در حقیقت یه مجوزای قانونی هم براشون میگیرن برای ازدواج، البته به خاطر نو علمی برن پزشک و قانون اجازه داده و تایید پزشک میتونه تو این سن 10 سالگی ازدواج بکنه، هستن کمن ولی هستن هنوز تو بعضی از کشورها که هستن، هست که دیگه اون رشد مثل قدیمه. خود از زهرا سامولی ها 9 سالگی ازدواج کرده. چرا؟ چون ازدواج 9 ساله برای دختر اون موقع رسم بوده و توان این رو بوده. مثل الان نیست که 9 ساله هامون بچه مثل فرض کنیم تقریبا فاصله گرفتن از 2 ساله شیرخواره قدیمه، چون الان خیلی قدها کوچک شده متاسفانه، خیلی قدها نحیف شده متاسفانه، این ما مقصریم البته، این ما پدر و مادرها، میشه اینها را رشد داد که از اینها هم فاصله بگیرن. پس یکی دیگر از اینه که نشکنیم و بعد عاطفی و احساس تکلیف مداریش رو نشکنیم. نکته آخری که اینجا عرض بکنم که تو بعد عاطفی باید موفقیتش بهش داد اینه که واقعا جاهای خاص و مهم رفت و آمدش بدیم که احساس بزرگی بکنه. این احساس بزرگی همراه با اون تکلیف مداریش هماهنگه و او خودش درکش میکنه، ما صرفا ببریمش هم تو جاهایی. مثلا نماز جماعت رو دیگه تو خونه نماز نخونیم، نماز جماعت مسجد محل ما ببریمش، اون احساس بزرگ بودنش رو از نظر معنوی و از نظر سنی و از نظر همراهی با بزرگسالایی که نماز جماعت روی صف ایستادن تو خودش جلوه طبیعی داره، ما فقط تثبیتش داریم میکنیم با رفتنمون همراهیشون تو مسجد. لذا این موجب میشه جالبه روابط عاطفیش با بزرگسالها هم همینطوری رشد بکنه. دیگه بچگانه حرف نمیزنه، دیگه کودکانه حرف نمیزنه. خب اگه این کار نکنین چی میشه؟ با عرض پوزش امکان داره، این مواردی که عرض کردم هم چهار تا رو، امکان داره بزرگسال هم بشه بچگانه حرف بزنه. یعنی چی بچگانه؟ یعنی راحت حرفی رو گله بکنه که مال آدمای بزرگ نیست که اینطوری گله بکنه، یا قهر بکنه، مال آدمای بزرگ نیست قهر کردن، یا رنجیده خاطر بشه با خاطر یه نکته کوچیکی، مال آدمای بزرگ نیست.
اما فکرش اندازه سنش قد نکشه،
قد نمیکشه. به این ما مقصریم، ما باید جواب بدیم. جواب به کی بدیم؟ حق الناس اینجا، حق الله هم هست، متحق الناسش مهمه. روز قیامت میاد جلوی ما نمیگیره، میگه چی کردید برای من؟ چرا منو پرورش ندادید؟ چرا منو بزرگ نکردید تا من اینقدر بچه سال نباشم در بزرگی و برای خودم همینطوری گناه حق الناسی بود؟ چون میکشه به اونجا دیگه، چون زود رنج شده خیلی راحت قضاوتای سوء زنی میکنه
یا احساسی عمل میکنه.
پس یه نکته بسیار متبود عاطفی، دوست داره موفقیت داشته باشه تو مسائل شغلش مثل درسش اگر محصله، کاری که میکنه، خیلی دوست داره موفقیتش رو ببینه. پس ما نیاییم به تعبیر مشکلاتشون بهشون فقط تذکر بدیم، بیاییم راهکار جلوشون بذاریم برای موفقیت. اگر ما هر کاری رو که از اینا دیدیم راه اصلیش رو بهشون بگیم، به جای اینکه تنبیه کنیم، به جای اینکه تذکر بدیم، به جای اینکه توبیخ کنیم، ما راه اولیه بهشونشیم. ولی اگر راه رو بهشونشون دادیم انجام نداد، میشه توبیخ کرد، میشه تنبیه کرد. تنبیه منظور اینجا مثلا اینطوریه که یه ساعت باش قهر بشه، بعد یه شکلی باید ترمیمش کرد. ما تنبیه زدن رو شاید بگیم توی میلیون ها نفر یک نفر برامون باید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی این که ما در تنبیه بدنی به این راحتی دستمون باز نیست. مجوز داریم، بله، بعضی ممکنه بگن آه روایت داریم، بله روایت داریم، ولی شرط کرده. شرطش چیه؟ فرمود اگر تمام راه‌های و اصول و روش تربیتی به کار بردی جواب نداد، اون موقع مجازی. ما که 1000مش هم به کار نبردیم که.
بله.
بپرسیم، بخونیم. اگر میدونیم که به کار رو نمیدونیم، یا بپرسیم یا بخونیم. بعد به کار این جواب میده یا نمیده؟ واقعا جواب میده. خیلی کم اتفاق میفته جواب نده. اونم مثلا مثال میذارم چرا جواب نمیده. این بچه در دوره بارداری، مادر بنده خدا دچار یک نوع استرس ها، یک نوع افسردگی ها یا یک نوع مسائل اینچینی شده. حالا بچه دچار مشکلاتی مثل مثلا فرض کنید بیش‌فعالی شده. خب الان در اثر اون بیماری تسلیم نیست، در اثر اون بیماری ناسازگاری داره، ولی اونجا دیگه ممکنه شما باید یه ذره فرض فرمایید مثلا تنبیه محرومیت ازش داشته باشی، مثلا پول تو جیبش رو یه روز قطع کنی فرض فرمایید، یا چه کاری اینچینی. وگرنه تا زمانی که اون مشکلاتو ندارن همه قابل اصلاح هست. نکته آخری که اینجا از کنم، موفقیت های در کارهای شخصیشه. باید بفهمه، باید بگیم تا تاییدش ببینه، باید توجه کنیم تا تاییدش ببینه. مثل نظافت در محل فرض و فرمه کارش، داره مشخاشو مینویسه، خیلی خوب تمیز میکنه، تمیز نگهداری میکنه، مداد میتراشه، نمیریزه روی فرش مثلا. باید بدونه که ما میدونیم، باید بدونه که ما تشویقش میکنیم تا برسه بالاتر. توی نظافت لباسش، توی بحث توجه به غذا خوردنش، به شکل آداب و رسومش، اینا میخواد بدونه تو این سن. خب چه پسر چه دختر، متأسفانه دختر چون شرایطش تو 9 سالگی شرایط بسیار بسیار مهمی است، بیشتر باید توجه کرد تا این اتفاق بیفته. اما ششمین ویژگی که اینها دارن، ششون ویژگیشون این هستش که تأمین عواطف خودشون رو فقط از والدین میگیرن. جالب اینجاست، اصلا کار ندارن که به اصطلاح الان معلم میتونه ایشون رو تأمین بکنه یا نه. ممکنه گاهی خاله، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ کمی کمک بکنن، ولی از این گردونه دیگه خارج نمیشه. اونم گاهیه. اگه بخوایم بگیم کجا میگیم کلمه فقط به کار میبریم، یعنی از ریشه‌ای و از نظر گستردگیش با ایناست. گاه گاهی هم از پدر بزرگ، مادر بزرگ یه چیزایی رو میگیره، ولی اون گذراست، کم و زیاد میشه. پس پدر و مادر اینجا نقش اساسی دارن. اینجا نباید دیگه من پول دادم بچه‌م رو، مثلا تو ایران نمیگن غیر انتفاعی، برای چی؟ برای اینکه تربیت کنه دیگه. نه، واقعا این نیست. اگر 9-10 ساله هست، خصوصا در 9-10 سالگی واقعا این اتفاق نمیفته تو مدرسه، چون بچه وابستگی خاص خودش اینجا به بچه ها دارن، به پدر و مادر دارن نظر عاطفی. حالا اگر پدر و مادر، پدر و مادری هستن، متاسفانه توی دنیای امروز نمیدونن چرا فکر اینطوری میکنی، من تعجب میکنم گاهی. مثلا میگه که بله امروز روزی هستش آدم زود استرس میگیره، زود نمیدونم اعصابش خرد میشه، زود نمیدونم افسردگی میگیره. مگه ما چه موجودی هستیم؟ چرا خودمون اینقدر دست کم گرفتیم؟ من تعجب میکنم. چرا باید اینطور باشیم آخه؟ مگر خداوند متعال همچه اجازه داده تو زندگیمون قرار بگیره؟ چرا باید رها کنیم زندگیمون رو؟
تقصیر رو بندازیم گردن شرایط.
آره نباید اینطور بشه. ما اصلا داریم متاسفانه خودمون گویا به خودمون میخوایم بقبولونیم، اجبار بکنیم که این زمانه. که بعد میگن بله انواع مطالب عاطفی داره اتفاق میفته، خستگی روحی، نمیدونم نبود تفریح، نمیدونم همینطور داریم میشماریم برای خودمون. چه بسا همون افراد تفریح هم میکنن، چه بسا همون افراد گردش هم میکنن، چه بسا همون افراد واقعا این کارا رو هم دارن، نه بیشتر هم این حرفا رو میزنن. میخواد اینو بگه که بزرگوار شما الان فرزند دارید، اینا توجه داره. اینم نمیتونه بگه چون پس زمان اینطوریه من بچه دار نمیشم، چون نمیتونم تربیت، سخته. این دیگه قوز بالا بود، قوز بهتر از گناه. چرا؟ چون میگه که شما اصلا خودتو قبول نداری، الان حواست نیست، ارزش برای توان خودت اصلا قائل نیستی، حواست نیست. مثل این که یعنی چی؟ تو که نمیتونی پس چرا ازدواج کردی؟ نمیتونی اینم بگه دوباره. میگه شما سنت اینجا گذاشته، مگه میشه بگی من سنم هنوز به اونجایی نرسیده که ازدواج بکنم، اینم اون حرفو بزنه؟ میگه نه اینم نیست. میگه شما یه ارزش دیگری دارید بابا، از 9 سالگی ارزش اونچنانی پیدا کردی تو، چه برسه به الان که 30 سالته، 25 سالته، 20 سالته. این حرفا یعنی چی؟ ما باید برگردونیم بحث رو به جایگاه اصلیش، زندگی رو برگردونیم به جایگاه اصلیش. اون کجاست؟ اونجاییه که از معصومه نشون ما داده، اونجاییه که از زهرا نشون ما داده، اونجاییه که سلمان و عوازر ما نشون دادن، علی بن ابی طالب و فرزندانش، یعنی از معصوم و غیر معصوم داره مثال میزنن. یعنی این که آدم هایی که معصوم نیستن ولی مثل معصوم ها دارن به اون قد و قامت معنوی میرسن، به اون قد و قامت شخصیتی میرسن،
جا پای اونها گذاشتن.
بله، این تاکید قرآن هم بر همینه دیگه. فرماد ما شما را خلق کردن برای یکی، هدف مشخص کرده دیگه، برای اینکه ایمان داشته باشید و با کمال برسید، بحث کمال نهایتاً. پس این نکته بسیار مهمیه که اطرافیان که والدین هستن بیشتر این نقش اساسی رو دارن که حواسشون باشه خودشون رو دائم یه فرد موفق، یه فرد صبور، یعنی شاخصه ای که داریم، موفق در کار، صبور در روابط و خوش اخلاق در ارتباطات بین فردی به اصطلاح، این حتما باید جلوه بکنه. وگرنه یه بچه ممکن است به هر دلیلی به خاطر کم تجربگیش حداقل گاهی یک اشتباه اینجا بکنه، یه تکیگاه میخواد، بایستی بیاد بیه تکیگاهی تکیه بزنه. کی بهتر از مادر، کی بهتر از پدر؟ که البته اینجا دارن میفرماین چی؟ واقعا بچه ها وقتی به این سن برسن به صورت طبیعی فطری چه بخوایم چه نخوایم میخوان از پدر و مادر بگیرن، و خدا نکنه ما جلوه های منفی تو زندگی به اینها نشون بدیم، میشیم الگویشون. و فکر میکنن دنیا یعنی همین موقع. بچه هنوز 2 سالشه، میگه من اعصاب مصاب ندارم. کی میگه تو اعصاب نداری؟ تو وجودت خدا قرار داده. این کلمه را چرا میگه بعد بار منفیش رو؟ اینقدر پدر یا مادر میگه اعصاب مصاب ندارم، این همینه تکرار میکنه و واقعا بار منفیش هم میذاره. این حداقل الگوهای کلامیش بود، رفتاریش دیگه جای خودش بمونه. اینا همه هست. بنابراین ما بایستی که توی این زمینه بتونیم به عنوان خصوصیات عاطفی دائم در وجودشون خصوصا توی این 9-10 سالگی رشد ایجاد داشته باشیم.
بسیار خیلی ممنون از شما استاد. فاصله بگیریم، برمیگردیم. دوستان عزیز ارجمند سر می‌زنیم اتاق فرمان، یه قسمت رو با هم می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه. همراه شما خواهیم بود.
بنویسم حرم حرم بانو، نشستم بنویسم حرم حرم، چه خوب شد که دوباره کبوترم بانو، چه خوب شد که دوباره کبوترم. نشستم بنویسم مرا به قم ببرید، نشستم بنویسم مرا به قم ببرید، تو هفته ای شده اصلا نمی پرم بانو، دو هفته ای شده اصلا نمی. نشستم بنویسم مرا رها نکنی، نشستم بنویسم مرا رها نکنید، که بی تو راه به جایی نمی برم بانو، که بی تو راه به جایی.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنید. دعوت میکنم از همه شما بزرگواران که با برنامه خودتون در تماس باشید، از طریق پل‌های ارتباطی برنامه مثل همیشه با پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون عیار این برنامه رو بالاتر ببرید. بحثمون رو ادامه میدیم در رابطه با ویژگی‌های عاطفی کودکان 9 و 10 ساله. استاد در خدمت هستم.
هفتمین ویژگی یا خصوصیتش اینه که جدایی از والدین رو به شدت درک میکنن، به تعبیر کلمه شدت میاریم میگیم به شدت تأثیر روشون میگذاره. حالا این جدایی دو نوع بحث داریم دیگه، یه وقت بحث خدای ناکرده طلاقه، یه وقت بحث نه فاصله گرفتن زمانی هستش. اگر خدای ناکرده بحث طلاق بیفته، تو این زمینه یک به اصطلاح آثار مخربی که داره برخلاف اون سنین قبلی بود گفتیم درک میکنه، ولی درک اون کجا و این سن کجا، تو این سن تحلیل کنارش میاره. چون عرض کردم خدمتتون مثلا دختر خانمی که دیگه داره به سن تکلیف میرسه، خداوند به صورت وجودی در وجودش چیزایی قرار داده که گویا برای 40 ساله هاست، گویا برای 50 ساله هاست، مثل این تحلیل های اینچینی که داره اتفاق میفته. لذا واقعا اگر دیدیم خدای ناکرده والدینی مشکل اینطوری دارن، ما به عنوان یک وظیفه شرعی بریم پادرمیانی کنیم، بریم راهکارهایی که در مسیری هست واقعا اجرا کنیم که به هیچ وجه این اتفاق تو این سن خصوصا برای بچه‌ها نیفته، پدر مادرشون از هم جدا نشن.
استاد یه نکته ای که شما فرمودید در رابطه با دختران بود، آیا پسرها هم همین درک رو دارن یا نه تفاوت ایجاد میشه بینشون؟
تحلیلشون با هم فرق میکنه، درک رو دارن ولی تحلیلشون فرق میکنه. پسرها تحلیلی که میکنن یه مدار تحلیل آسیبی از یک طرفه، یعنی یک طرف رو محکوم میکنن، یه همچین چیز اتفاق میفته که اگر اتفاق بیفته خیلی خطرناکه. یعنی کافیست که اینطور اتفاق بیفته، فرض کنیم یا مادر را یا پدر را مقصر بدونه، یک نوع عقده تو وجود ایشون رشد خواهد کرد، تو زندگیش این به عنوان یک هدف قرار میگیره، حالا حالا کش پیدا میکنه، مگر تو زندگیش خدا کمک کنه کسی در مسیرش قرار بگیره اصلاحش کنه، وگرنه این تمام زندگی آیندهش رو تحت شعاع قرار میگیره و خطرناکه. اما دختر خانم ها تحلیلشون بعد از ادراک روی این هستش که حالت ورشکستگی تو زندگی، حالت به اصطلاح غم انگیزی تو زندگی براشون جا میفته، یعنی چون اون عرض کردم عاطفه رو از والدین میگیرن، حالا یک حالت جدایی برای اون بین والدین اتفاق داره میفته، پیش هر کدوم باشه فرق نمیکنه. جالب اینجاست
جست.
یعنی پیش مادره، خیال نکنه رو پیش مادر نسبت مادره دید مثبت پیدا میکنه همیشه خیر، یا پیش پدره بگه چی پدرت به پدره نسبت اینطوری نیست، واقعا انظر عاطفی احساس شکست میکنه، احساس عدم مقبولیت بین طرف مقابل داره. جالبتر این استش که برای چی جالب اینجاست، مثلا پیش مادره خیال میکنه الان مادره فکر میکنه یه آدم اضافیه این، یا پیش پدر خیال میکنه پدره یه آدم اضافیه این. اینا بنده های خدا وقتی به سن نوجوانی و جوانی میرسن آسیب هاشون تازه روشن میشه، افرادی هستن که معمولا تنهایی براشون ابتداعا خوشاینده، کاری به دوستان و آشنایان ندارن، یا نه بسیار بسیار بی ترمز با دوستاشون هستن، یعنی آدم های متاسفانه چه بگم ولنگاری هم میکنه برسه نظر رفتاری براشون. این دو حالت به ترسید، اگر به صورت تنهایی براش مهمه کم کم به سمت و سوی میره که این عالم براش میشه یک غم، این عالم براش میشه یه زد، احساس میکنه همه چی برای لیه آدمه، نمیگه برای لیه منا، میگه برای لیه آدم ها. آدم خوب احساس میکنه نیست 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 تا اینکه یه تلنگر بخوره، این هم باز خطر بعدیه. کافیست یه نفر به یک جوری محبتشو بتونه بهش برسونه، حاضره تمام وجودش رو در اختیار او بگذاره، اون موقع این هم خطرناکه، این هم به اصطلاح آسیب های جدی به بچه های 17-18 ساله رسونده که آدم وقتی وجودشون میره کار میکنه. آدم ببینید این چقدر رمان ها تو این زمینه نوشته شده، رمانش کردن ولی واقعیته، رمانش کردن اما این واقعیاتی هست که در حقیقت بر اساس واقعیت این رمان نوشته شده که آدم وقتی میخونه واقعا جگرش آب میشه که چه دردانه هایی بودن اینها، چطوری با یه طلاق متاسفانه اینا به اینجاها کشیده شدن. البته خب آسیب شناسی چون نمیشه فکر میکنیم یه بچه بدیه، نه خیر، اون جدایی به اون تو اون سن این آسیب جدی رو براش رسوند. بله ممکنه تو سن دیگه جدایی والدین بشه ولی این اثر نگذاره، ممکنه، ولی این تو این سن بد جور این اثرات رو داره. چون وجودش خداوند اینو قرار داره تو این سن و این اتفاقاتی که براش بیفته، بحث درک و عواطف شکل دیگره. پس بین دختر و پسر یه تفاوت اینطوری هست بله. که وجود داره. هشتمین ویژگی را که خدمتتون عرض کنم، عدم مقبولیتشون در جمع دوستاشون باعث اختلال شدید عاطفیشون میشه. خب وقتی میره مدرسه نمیتونه خودش رو بین دوستاش خوب نشون بده، اینجا اختلال شدید عاطفیه. میدونی چی میخواد اون موقع؟ فکر میکنه اگر مثلا کیفش عوض بکنه خوب جلوه کنه. میره کیفش یه جوری خراب میکنه کیف بخره. جالبه تا اینجا پیش میره ها. ممکنه بگه که نه وسایل نوشت افزاری مثلا نوشت افزاریش یه جوری میخواد که نویه بشه و یه جوری دیگه بخره. حالا یا مداد مثلا تراش داره، مدادهاشو خوشش نمیاد، میخواد اینقدر بتراشه تا اونجا بره، یا اینکه نه بشکنه، یا اینکه نه گم کنه، عمدن گم میکنه، جا میذاره. این خیلی به هم
فکر میکنه با این وسایل جدید در واقع میتونه مقبولیت خودش رو بالاتر ببره. استاد این آفتیه که متاسفانه خیلی از بزرگترها هم درگیر اونن. آیا ریشش به همینجا برمیگرده؟
دقیقاً برمیگرده اینجا. تو این سن ساخته نشده. حالا میاد فکر کنه اگر مبل عوض بشود آدم محترمی است پیش.
یعنی ارزش به چیزها، ما در رابطه بله. با این موضوع بحث کردیم.
بله. ارزش به چیزا میشه اون موقع، نه ارزش به شخصیت، نه ارزش به خود.
تا جایی که ما و شخصیتمون به اون وسیلهمون ارزش بده برعکس میشه.
نظام میره اونجایی که میگه اگر ما امروز فرض کنیم مهمون داره میاد، میگه سری پرده ها رو مثلا عوض کنیم. او چه ربطی داره؟ خودت رو باید نشون بدی نه پرده ات رو. مبل رو عوض میکنه. مهمونی فلان جالب بنده خدایی گفت که بچه‌اش گفتن میخواد پولی که برای بازنشستگی بهش دادن بره مبل بخره. بعد دوستش گفت چرا؟ گفت راستش میگن که بچهش احتمال داره براش خواستگاری بیاد. اونا خواستگاری دخترتون میاد، خواستگاری مبل که نمیاد بنده خدا. گفت نقش داره. خب اون کسی که فکر میکنه شما مبلتون نوع دخترتون میگیره اما بهتر نگیره بنده خدا، چون دیدگاهی دیگه پیدا میکنه دیگه. اون شخصیت دخترتون براش مهم نیست.
استاد ولی قبول باید بکنیم این نگاهی که شما فهمید با اینکه واقعا هم درست هست، اما توی جامعه ما متاسفانه اونطوری جا نیفتاده که ما بگیم که آیا واقعا سوال اینه، آیا واقعا میشه گفت که ظاهر خانه یا سطح اجتماعی از نظر بیرونی ها نه از نظر خود فرد تأثیرگذار نیست روی این مسئله؟ واقعا در بحث جامعه این اتفاق افتاده؟ من این رو در مقام طرفداری از مخاطبان میگم که احتمالا این سوال براشون باشه.
بلی از نظر رشته های دانشگاهی خیلی خوشبختانه روی این کار شده، یعنی هم رشته های پژوهشگری اجتماعی، هم رشته های جامعه شناسی، هم رشته های روانشناسی، واقعا پژوهش های متعددی روی این شده و الان هم داره میشه هنوز. و همین هفته گذشته یه پایان‌نامه دوره دکتری رو که بنده خدا آماده کرده برای دفاع من میخوندمش، اتفاقا روی همین بحث کرده چه مقدار مثلا در سطح تهران، تو تهران کار کرده، در سطح تهران نگاه به وسایل زندگیشون هست تا نگاه به اون فرزندی که خواستگاری میدن یا خواستگاریشون میان. بله همچون که میفرمایی تعداد زیادی متاسفانه هست، ولی خواهی میگیم این درست نیست که نگاه به وسائل دارن تا نگاه به خود شخص. این درست نیست. مثل میمونه ببینید واقعا هیچ موقع تو انبیا اینو نداریم، تو ائمه نداریم گفته باشن که داماد چی داره از نظر مادی، گفتن که ایمانش چیه، اخلاقش چیه، نمیدونم ایناش بوده. مرحوم یکی از علمای بزرگ اسمش یادم رفت در تقریبا دهه 40 در نجف اشرف میره رو منبر اعلام میکنه ایها الناس من یه دختر دارم به سن ازدواج رسیده، فکر نکنید که سنش گذشته، نه، احساس میکنم همین یکی دو هفته دیگه سن ازدواجش رسیده. کسی میخواد به خواستگاریش بیاد بیاد. بعد بحث بعدیش رو شروع میکنه. وقتی برمیگرد رو خونه، برمیگرد این کسی دنبالش هست یا نه، بینید یه سید بزرگواری پشت سرشه. میگه تو مسجد بودی؟ میگه بله. میگه حرف منو شنیدی؟ میگه بله. میگه پس دختر منو میخواید؟ میگه بله. میگه که خیلی خوب، مبارک باشه. میگه که آقا از من نیم پرسی چی دارم؟ میگه که شما نماز که میخونید اول وقت؟ نمیبینم، مسجد داری میاید، دیدمت. دو، آدم با غیرتی هستید نسبت به دین، نسبت به دانناموسه، درسته؟ میگه اینم برای ما بسه. سه، آدم بی آرو بی تفاوتی نسبت مسئله مادیات نیستی، اگه برات کار باشه میری، حالا الان اگه برات نباشه بحث دیگری است، بعدش میری.
اون جوهره رو داری،
جوهره رو داری. بنابراین برای من مهمه، اینا مهمه. از اون طرف منفی‌ها برای من مهمه. شراب نخورده باشی، زنا نکرده باشی، به ناموس مردم توجه نداشته باشی، اینا برای من مهمه. ببین ملاک‌ها خیلی فرق میکنه. ممکنه بگن آه امروزه اینطور نیست. چرا؟ آدم های طوری فرابون داریم. اون معیار رو باید پرورش بدیم دیگه تو نسل آینده و ندرقه.
همینطوره. پس این که الان ما همه میدونیم فست‌فود بده، پیتزا بده،
بله.
ولی چقدر فست‌فود هست و چقدر هم استقبال میشه،
بله.
ازش،
بله.
ما سوال من اینه در واقع استاد، نگاهی که شما فرمودید کاملا نگاه درستیه. خیلی از کسانی هم که درگیر این نگاه اشتباه کنونی هستن اذعان دارن که این نگاه درست است، اما ما باید چه کار بکنیم که این نهادینه بشه؟ سوال این است.
بله، این بحثی را که مطرح میکنه همینه. میگه آقا تو همین کوچکی مخصوصا 9-10 سالگاه شما میتونید پایه خوی یاد کنی. اینا در بین دوستاشون اون بوده مقبولیتش رو، موفقیتش رو براش مهمه، چون میخواد مقبولش رو بین دوستش که اختلال عاطفی براش ایجاد نشده یه نره سراغی تو چیزا. میگه اینجا چند تا راهکار هست که تو قسمت قبلی که دوتاش گفتیم. یکیش اینه که واقعا تو بحث روابط اجتماعیش راهکار نشون بدیم، نگیم اگر زدن تو هم بزن، نگیم کاری به کار کسی نداشته باش. نه، چرا کار نداشته باشه؟ اتفاقا همراهی بخواد داشته باشه، میخواد کمکش بکنه، اتفاقا میخواد یاریش بکنه، اتفاقا میخواد چی میگن گفتگوانی باش داشته باشه که لذت ببرن از اومد و رفتنشون. نه، کار به کار افراد داشته باشید مثبت از این طرف. نه، همراه با دوستات داشته باش، کمکش هم بکن. من میخوام میگم یه مجموعه نکته هایی که هست تو مقوله شما، یکیش راهکارهاست، مهارت های اصطلاحا بهش میگیم، یک حالا کلیه بعد باید باز کنیم اینا رو. نکته دوم این استش که واقعا اینا مقبولیت اینطوری را ما تو زمینه دیگرمون ایجاد بکنیم. حالا فرض کنیم بچه‌مون هر روز نرسیده به اونجایی که بحث ازدواجی که مثال زدیم اتفاق بیفته برای اینطور چیزا، ولی ما میتونیم شخصیت و موقعیت خودمون رو آروم آروم الان تطبیق بدیم به بعضی مطالب. مثل چی؟ مثل اینکه آقا ما با مطالعه، واقعا تا مطالعه نکنیم، مطالعه من توسعه ندیم، این اتفاق نمیفته. ما با مطالعه بیایم اون ابعاد بسیار زیبای شخصیت انسانی رو در بین خانواده روز به روز بیشتر رشدش بدیم که این بچه توجه عالمانه به این مطلب داشته باشه، واقعا هم باورش بیاد هم علاقه داشته باشه. ما الانش که فرمودی علاقه داریم، همه هم میگن که اگر اینطور زندگی باشه بهتره، ولی وقتی پاش میرسه پا میمیره.
همین مطالعه، همه اون دوست داریم کتاب بخونه ولی چند تا اون بخونی؟
خدا رحمت کنه مرحوم آشکافی میگفت که کدام یکی از ائمه شب عروسی عروسشون آوردن نیمه برهنه، بوق بوق بوق، میگه مردم بیاید نگاه کنید، این زن ما دارم میبرم، بیاید نگاه کنید. فرمود شما صرفا موقعهایی که تو مسجد هستید دیندار نباشید، موقعی که محرمه دیندار نباشید،
محرمزون دیندار
نباشید، اتفاقا موقع شادی ها دیندار باشید. یعنی چی؟ یعنی نگید هزار شب که یه شب نمیشه، عروسی دیگه یه شراب هم کنار غذامون باشه مثلا، یه حالا مثلا ارکستر فلان هم کنارش باشه دیگه، یه شب دیگه مگه میشه دیگه؟ شادیه دیگه. حالا بنده خدا دین دارید اینجا روشن میشه. یا اینکه تو بحث به اصطلاح تکریم همسره، دین دارید اینجا روشن میشه. من به قطع و یقین عرض میکنم، خود من اینطوریم. اگه کسی مثلا اگه حضرت عالی رو بخوام بگم دیندار هست یا نه، جدی عرض میکنم اینا یا برادرام خواهرام میخوام اینم دینداریشون چقدر هست، نگاه میکنم با همسرشون چگونه برخورد محترمانه داره یا نه. یه دینداری اونجا روشن میشه. کی اینو میگه؟ آقا علی بن ابی طالب اینو میفرماد.
درست.
یعنی واقعا دینداریمون اینجا جلوه پیدا میکنه، دینداریمون تو بازار جلوه پیدا میکنه. آخه آدم بزرگوار، حضرت ابوالفضل خرج چی میکنی؟ دروغ قیمت؟ امام رضا رو خرج چی میکنی؟ دروغ قیمت؟ حضرت معصومه رو که امروز وفاتش رو به هم دیگه تسلیت میگیم خرج قیمت؟ بحث دینداریمون اینجاها باید جلوه کنه. پس یکی تو بحث رابط همسر، یکی تو مراسم های
شادی،
یکی تو بحث معاملات، اینجا باید خودشو جلوه بده. یکی تو بحث حالا شخصیت معرفی کردن که ما داماد یا عروس هست میخواییم به هم دیگه معرفیشون کنیم، نریم تو واقعی دیم. واقعا اونا میاد و میره، الان نداره بعدا ذکاوت به خرج میده، چنان ثروتمند این بشه، حالا از کجا آورد بحثی نداریم اصلا. ولی بحث اینه که شخصیتش کجاست، ایمانش کجاست، موقعیت شناسیش کجاست. اینجا میگه که میخواهید اون مقبولیت اتفاق میفته، اگه بخواد اون اتفاق بیفته تو راهکاری که فرمودید، پس یکیش مطالعه است. حالا ممکنه با مطالعه چیکار کنم؟ بله قبول دارم، بحث بعدی است، ولی اونایی که هست این اتفاق میفته. دوم، این چیزی که اتفاق میفته اینجا خیلی باید جدی بگیریم، مشورت دادن در هفته به بچه‌ها یا حداقل به مشورت کشوندنش در ارتباط با رفاقت‌هایی که دارن با افراد، چگونه این واکنش عاطفی پیدا بکنه. ما مثل یک چیزی رو که تربیت می‌کنیم باش باید دائم کار کنیم، یه درخت رسیدگی می‌خواد، این بچه‌م رسیدگی اینطوری می‌خواد، باید این حالت رو بهش داد. و نکته دیگری که اینجا هست خیلی جالبه، خود بچه‌ها بایستی که یا ببینن یا بشنون. چه ببینن؟ الگوها را بشنون. چه بشنون؟ داستان‌ها. بارها هم عرض کردیم، من این همون رو
شکیدم،
بسیار داستان قصه روی تربیت بچه مؤثره، روی ما هم مؤثره، ولی بیشتر روی اونا بسیار مؤثره. این هم هشتمی. نهمیش اینه که در این سن به واقعیت مرگ پی میبرن و توجه دارن، خیلی باید مراقب باشیم. حالا توی 6 سالگی میترسن بمیرن ولی واقعیتشو نمیدونن چیه، 7 سالگی 8 سالگی میترسن ولی نمیدونن چی به چیه، اما تو 9 و 10 سالگی واقعیت رو جلوه دیگه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میفهمن قیامت هست، یعنی میفهمن به اصطلاح چه حالاتی برای انسان مرگ براش وجود میاد. اگر ما بی تفاوت کنار این بگذاریم، نمیتونه اون شاخصهایی که گفتیم اتفاق بیفته. باید حتما مراقب باشیم، نه بترسونیمشون، چون بعضی هم میترس، نه بی تفاوتشون کنیم. پس چی؟ باید ادراکشو بالا برد. به تعبیری یه فیزیک داریم، یه متافیزیک داریم، ما واقعا بحث متافیزیک رو باید درست بهشون بشناسونیم.
خیلی عالی، ممنونم. تموم شد دوستان، بحثی رو باید ادامه بدیم جلسه بعدی.
حالا تلاش میکنیم جلسه بعد خصوصیت دیگه بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. مثل همیشه استفاده کردن. سید علی رضای عزیز از تهران پیام دادن و این روز رو تسلیت عرض کردن، خیلی ممنونم، متشکریم. خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان بزرگوار که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه دیگر از کانون سلام و سلام دیگر با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. Oh.